از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیری در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوا را به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوا را به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود.
یا بنی الزهراء الاجل، یوسف الزهراء الاجل، یا بنی الزهراء الاجل، یوسف الزهراء الاجل، یا بنی الزهراء الاجل، یوسف الزهراء الاجل، یا بنی الزهراء الاجل، یوسف الزهراء.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست، و ایشالله که هر کجا در هر زمین در هر قطعه ای از زمینی که هستید ایشالله حالتون خوب باشه. با افتخار گامی به سوی ظهور رو آغاز میکنم در شامگاه جمعه دیگه، و امیدوارم که شما بیننده های عزیز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید تا بتونیم امشب هم به اون شعار برنامه خودمون یک کوچولو نزدیک بشیم. شعار برنامه چی هست؟ هر کس که بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. خب امام زمان کیه؟ اسمش چیه؟ از چه خاندانیه؟ الان کجاست؟ چند سالشه؟ چی میخوره؟ مریض میشه یا نمیشه؟ خانواده داره یا نه؟ برای چه هدفی میخواد قیام بکنه؟ وقتی قیام بکنه دنیا چه شکلی میشه؟ قبلش دنیا چه جوریه؟ چه کسانی کشته میشن؟ چه کسانی کشته نمیشوند؟ آیا جنگ به پا خواهد شد؟ سلاح جنگ او چه خواهد بود؟ و یک عالمه سوال دیگه که شما میتونید توی این برنامه بپرسید، در اینکه اون شناخته نسبت به امام زمانمون ایجاد بشود. اینی هم که بعضی میگن آقا این مباحث رو ول کن بذار کنار، یه حرف بی خود بی سند. بابا همه ادیان دارن میگن یه نفر میاد که دنیا رو درست میکنه، دیگه واقعا خیلی بی لولیه که بخوای اینجوری صحبت کنی. چنین چیزی نیست اصلا، ولش کن. خب دعای سلامتی امام زمان رو اول برنامه پخش بکنیم، نیت بکنیم شفای بیمارا، سلامتی شما و روزی علمی خدا به ما انشالله عنایت بکنه. دعای سلامتی حضرت حجت رو زمزمه کنیم.
اللهم کل ولیک الحجت صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك.
و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل ولی کل فرج. قبول باشه این دعایی که زمزمه کردید. خب جونم براتون بگه که یکی دوتا نکته رو بگم. نکته اول این که به شبکه کمک مالی بکنید اگر میتونید، امکانش هست براتون. گلکسی که خداحافظ متاسفانه البته، و بقیه آنتنم که در خطره، جبهه رسانه‌ای حفظ باید بشه. کمک‌ها داره میاد، خوبه، باید بیشتر بشه انشالله. و نکته دومی که میتونید توی این برنامه شرکت کنید، پیامک بدید، زنگ بزنید با راه ارتباطی که بچه‌ها براتون زیرنویس میکنن و با ما همراه باشید، سوال بپرسید. آقا جون نگی که نگفتی به من، اینجا اومدیم که با هم حرف بزنیم، نیومدیم ما فقط صحبت بکنیم. مسیحی، یهودی، وهابی، شینتو، چه میدونم کنفسیوس، هر دینی که دارید بیایید و سوال بپرسید راجع به مهدویت و اعتقادات شیعه، در مهدویت و شبهات اون با اینا آشنا بشید. کارشناس خوب برنامه ما، چهره آشنا و رسانه‌ای، محقق و پژوهشگر در حوزه مهدویت، مؤلف کتب و مقالات متعددی در این حوزه، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد جواد جعفری عزیز هستند اینجا در استودیو. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله مثل برنامه‌های گذشته بتونیم برنامه خوبی رو خدمت بینندگان بزرگوارمون باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون. یه خبر خوشی رو سید علوی عزیز اتاق فرمان به من داد، بی خود نیست من خلاصه خوشتی کردم، اینکه گلکسی وصل شده. گلکسی وصل شده، میگن ولایت یاوران کمک کردن و گلکسی فقط دو سه روز قطع بوده. خدای شکرت، انشالله که این بحران مالی رو طی بکنیم. خب منتظر سوالها و پیامکاتون هستیم. دجال، صوفیانی، یمانی، علائم ظهور، حتمی، غیر حتمی، سرانجام دنیا چه خواهد شد؟ سوالای شماست. اما استاد جعفری عزیز با این بحث آغاز بکنیم که غیبت یک واژه‌ای و یک اتفاقی که شیعه و طبیعتاً همه باید با او آشنا بشوند، اون رو بشناسند و به نوعی زندگی سرنوشت باش گره خورده. ما روایات شیعی موثق قوی صحیح داریم که به غیبت حضرت یا جزئیات اون حتی اشاره بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. سوال بسیار خوبیه، از این جهت که خب یکی از اعتقادات شیعه بحث اعتقاد به غیبت امام زمان علیه السلام هست. من ابتداعا این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که منظور از غیبت امام زمان علیه السلام پنهان زیستی ایشونه. یعنی وقتی گفته میشه که امام زمان علیه السلام غائبند، به این معناست که بین ما زندگی میکنند اما به صورت ناشناس. یعنی هرگز غیبت امام زمان علیه السلام به این معنا نیست که بگیم مثلا امام در یک کره دیگری زندگی میکنه یا در یک جزیره‌ای به تنهایی یا با یه دی داره زندگی میکنه یا در یک گوشه دور افتاده‌ای یا در یک مثلا نقطه مشخصی هست و جایی نمیره، با کسی ارتباط نداره، فقط منتظر ظهوره. اگه کسی غیبت رو اینجوری معنا بکنه، خب طبیعتاً معنای اشتباهی است، به دلیل اینکه روایات ما این رو رد میکنه. ما روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که در کتاب کمال الدین شیخ صدوق نقل شده و امام صادق علیه السلام در اون روایت میفرمایند که امام در دوران غیبت یمشی فی اسواقهم و یتعفروشهم یرونه و لا یعرفونه. امام زمان در دوران غیبت میان مردم زندگی میکنه، در کوچه و بازارشون قدم میزنه، مردم هم او رو میبینن اما خب نمیشناسن، به عنوان یه جوانی از کنار اونها رد میشه، ممکنه تا با کسی صحبتی هم بکنه ولی فرد او رو نمیشناسه و میگه مثلا یه جوان خیلی خوبی بود، منو چنین راهنمایی کرد یا این حرف رو به من گفت. بنابراین غیبت که گفته میشه، امام زمان غائبند، یعنی میان ما زندگی میکنند اما به صورت ناشناس، یعنی ما او رو میبینیم اما نمیشناسیم. ولی یه زندگی عادی مثل همه مردم دارن و زندگی میکنن بین مردم و هرگز در یک نقطه خاصی محصور نیستن که به جای دیگه ای نرن، افراد رو نبینن. خب بنابراین غیبت به این معنایی که از اعتقادات شیعه است و ما به این معتقدیم، خب طبیعتاً این سوال مطرح میشه که آیا ما اعتقاد به غیبت داریم؟ این در روایات معتبر ما از اهل بیت و ائمه طاهرین علیهم السلام به ما نقل شده، یعنی ائمه گفتند واقعا در اخبار معتبر که امام 12 غائب خواهد شد یا نه؟ در پاسخ این سوال به چند نکته باید توجه بکنیم قبل از اینکه من چند روایت صحیح و سند رو بخونم. یکیش اینه که اولا ما باید بدونیم که تو بحث اعتبار روایات در فرهنگ شیعه اینطور نیست که ما فقط روی سند تکیه بکنیم، یعنی اونهایی که خیال میکنن اگر روایتی سندش ضعیف بود، یعنی راویان شناخته نشده بودند، این روایت ضعیفه و به درد نمیخوره و چیزی رو ثابت نمیکنه، این البته روش علماء شیعه نبوده، بلکه ما برای اعتبار بخشی به روایات قرائن فراوانی داریم. یکی از قرائن سنده و اگه سند صحیح باشه خب اعتبار حدیث رو میرسونه، اگر سند حدیث هم معتبر نباشه، اگر قرائن دیگری وجود داشته باشه، باز هم اعتبار حدیث ثابت میشه. که یکی از اون روش ها غیر از بحث سندی کثرت نقل روایته، یعنی اگر ما روایت های متعددی داشتیم که از راه های مختلفی برای ما نقل شده بود، ولو اینکه ممکنه تک تک راه ها ضعیف باشن، اما وقتی نقل فراوانی داریم خودش اعتبار این روایات رو میرسونه. بنابراین مشرب روایی ما با مشرب روایی برادران اهل سنت فرق میکنه که ما بیایم بگیم اگر هر روایتی سندش ضعیف بود دیگه این روایت به هیچ دردی نمیخورد. نه، چندین روایت ضعیف در کنار هم میتونن اعتبار داشته باشن و اعتبار یه مطلبی رو اثبات بکنن. بنابراین ما وقتی روایات فراوانی در غیبت داریم، نیازی نیست که ما تک تک سندهاشو بررسی بکنیم. وقتی ما صدها روایت داریم از ائمه که خبر از غیبت دادن، غیبت ثابت شده است و معلومه که ائمه چنین سخنی رو گفتند به دلیل کثرت نقل، یعنی صدها روایتی که نقل شده. نکته دوم اینه که اگر ما حالا این بحث قرائن دیگر رو بگذاریم کنار و بیایم سر خود سند، باز برای اعتبار سند همینطور نیست که ما بگیم فقط باید مثلا رجال نجاشی یا رجال طوسی یا کتابای رجالی حتما در موردش ثقتون گفته باشن در رابطه با یه راوی تا اثبات بشه ثقه بودن اون راوی.
بله.
نه، ما از راه‌های دیگه هم میتونیم ثقه بودن یه راوی رو پیدا بکنیم، ولو ممکنه شرح حالش در کتاب‌های رجالی نباشه یا به ثقه بودنش تصریح نشده باشه در کتاب‌های رجالی، ولی ما با قرائن دیگه مثل اعتماد بزرگان به اون راوی، کثرت نقل از اون راوی و قرائن دیگه، ما میتونیم ثقه بودن یه راوی رو اثبات بکنیم، معتبر بودن یه راوی رو اثبات بکنیم. بنابراین اولا فقط سند تو روایت مطرح نیست، قرائن دیگه‌ای وجود داره، و اگه سند رو هم در نظر بگیریم فقط سخنان کتاب‌های رجالی مطرح نیست، بلکه ما قرائن دیگه‌ای داریم که با اون میتونیم یک راوی رو توثیق بکنیم. بنابراین این که گاهی موقع‌ها در شبکه‌های مخصوصاً معاند و وهابی میان یه سندی رو برمی‌دارن میخونن و بعد هم میگن مثلا این شخص رو شیخ طوسی نگفته یا مثلا نجاشی نگفته، یا شیخ طوسی گفته ضعیفه یا نجاشی گفته مضطرب الحدیثه، پس اینو میذاریم کنار این راوی رو. نه، اینطور نیست، ما قرائن دیگه ای پیدا میکنیم، معلوم میشه این سخن نجاشی در این مورد درست نبوده، سخن شیخ طوسی در این مورد درست نبوده. به هر حال ایشون هم یه نویسنده است، یه انسانه، یه عالمه، بالاخره قرائنی جمع کرده به این نتیجه رسید. خب طبیعتا ما هم قرائن دیگه پیدا میکنیم به این نتیجه دیگه میرسیم. اینها رو یه مقدار قبل از وارد شدن به اسناد توضیح میدم، به خاطر اینکه گاهن دیده میشه که برخی از برنامه هایی رو کسایی که به عنوان کارشناس وهابی ها میان جلوی دوربین و به خیال خودشون دارن روایات شیعه رو نقد میکنن و 4 تا کتاب رجال شیعه رو دست میگیرن، مثل رجال نجاشی و شیخ طوسی، بعد هم به خیال خودشون ما الان رجال شیعه رو واردیم و بعد هی حدیث رو میخونه و بعد هم میگه این راوی اینجوریه، این راوی اینجوریه، بعد این سند ضعیفه، پس این روایت ضعیفه، خب این هیچی، میریم سر مثلا روایت بعد. اینها به لحاظ علمی، یعنی به لحاظ علم حدیث شناسی در شیعه، بنابر مبانی حدیث شناسی شیعه، اصلا کار صحیح و درستی نیست و اینها یه شانتاژ رسانه‌ای و یه تبلیغاتیه برای افرادی که خب ورود ندارن به مباحث حدیث شناسی، ممکنه که ته دلشون رو خالی کنن با این برنامه های بسا کارشناسیشون که آره ما روایت ها رو تک تک خوندیم و بحث سندیش هم کردیم و دیدید که مثلا به جایی نرسید. بنابراین اینطور نیست، یعنی هم یک روایت اعتبارش به غیر از سند با قرائن دیگه مون اثبات میشه و هم خود سند غیر از سخنان رجالیون معروف با قرائن دیگه اعتبار راوی اثبات میشه و ما سند رو میتونیم ثابت بکنیم صحیحه. حالا من برای اینکه یه خیلی وارد کلیات در کلیات بحث نکنیم، برخی از احادیث رو میخونم که صحیح السندن. حدیث اول رو از پیامبر اسلام میخونم که در کتاب کمال الدین آمده، در جلد اول صفحه 286، که مرحوم شیخ صدوق که از بزرگترین و معتبرترین نویسندگان ما هستند در کتاب خودشون کمال الدین اینطور بیان میکنند که حدثنا جعفر ابن محمد ابن مسرور رضی الله عنه، که استاد شیخ صدوق و امامی ثقه جلیل القدره، قال حدثنا الحسین ابن محمد ابن محمد ابن عامر، که باز ایشون هم امامی ثقه هستند، ان عمهی عبدالله ابن عامر، که عموشون عبدالله ابن عامر هم باز از راویان جلیل القدر هستند و ثقند، ان محمد ابن ابی عمیر، که باز از روات شیعه جلیل القدر، ان ابی جمیل المفضل ابن صالح، که باز امامی ثقه هست، همونطوری که اینجا هم نوشتم برخی رجالیون تضعیفش میکنن، منتها اونجوری که تحقیق شده از رجالیون از روات ثقه ما هستن، از جابر ابن یزید جعفی که باز از امامی ثقه جلیل، هرچند تو برخی از کتابهای رجالی سخنانی در موردش آمده، ان جابر ابن عبدالله انصاری که امامی ثقه جلیل القدره، جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله نقل میکنه. پس همچنان که میبینید سند کلن رجال ثقه هستند. پیامبر فرمودن المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی، اشبه الناس بی خلقن و خلقن، امام مهدی فرزند منه، هم نام منه، کنیش هم همکنیه منه، یعنی کنیه امام مهدی هم ابوالقاسمه، و اشبه الناس به من خلقن و خلقن، هم به لحاظ شکل ظاهری و هم اخلاقش شبیه ترین مردم به منه، تکون و بهی غیبتون و هیره، و برای این امام مهدی غیبتی خواهد بود و سرگردانی و حیرتی برای مردم در مورد او، که تزل فی هل امم، که گروهی در این غیبت البته گمراه خواهند شد، دچار شبهات میشن، دچار تبلیغات دشمن میشن، ثم یقبل کالشهاب الثاقب، بعد امام مانند ستاره ای ظاهر میشه، یملعها عدلا و قسطا، زمین رو پر از عدل و داد میکنه، کما ملعت جورا و ظلما، همونطوری که از ظلم و جور پر شده. این یه روایت صحیح السند از پیامبره. حضرت روایت های دیگه ای هم هست، من رد میشم یه روایت هم از حضرت علی علیه السلام بخونم. باز در کتاب کمال الدین در جلد اول صفحه 303 از امیر المؤمنین علیه السلام این روایت نقل شده. حدثنا محمد ابن احمد شیبانی رضی الله عنه، شیخ صدوق از استاد خودشون محمد ابن احمد شیبانی نقل میکنه که باز امامی ثقه هست. بعد ایشون نقل میکنه حدثنا محمد ابن جعفر الکوفی که باز امامی ثقه جلیل القدر، یعنی از اصحاب بزرگ شیعه هست. حدثنا سهل بن زیاد آدمی که باز از رجال ثقه هستند ایشون. حدثنا عبدالعظیم بن عبدالله حسنی رضی الله عنه که همون عبدالعظیم حسنی یا به قول معروف شابدالعظیم که میگن همون ایشون هست، شاه عبدالعظیم، عبدالعظیم حسنی که از ما راویان ثقه و جلیل القدرند. ایشون از محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن عیسی، یعنی از امام جواد علیه السلام نقل می کنند که امام جواد فرمودند للقائم منا غیبتون امدها طویل. امام جواد فرمودند برای قائم ما اهل بیت غیبتی خواهد بود که مدتش طولانی است. و بعد هم فرمودن که انگار من شیعیان رو میبینم که در اون دوران حیرت برخیشون به دلیل شبهاتی دچار آسیبهایی میشن، دچار تنگناهایی میشن. من برای اینکه خیلی وقت رو نگیرم برخی روایات رو فقط اشاره میکنم، همونطوری که بینندگان بزرگوار هم میبینن روایت متعددی هست که من فقط یک روایت هم از امام سجاد علیه السلام بخوانم و یه روایت هم از امام باقر. از امام سجاد علیه السلام ما باز در کتاب کمال الدین شیخ صدوق نقل میکنه که علی ابن احمد ابن موسی که امامی ثقه هست، از محمد ابن احمد شیبانی که گفتیم امامی ثقه هست، از علی ابن عبدالله وراق که باز امامی ثقه هست، از محمد ابن ابی عبدالله کوفی که امامی ثقه جلیل القدره، از سهل ابن زیاد آدمی که گفتیم ثقه هست، باز از عبدالعظیم حسنی نقل میکنه که عبدالعظیم حسنی با سلسله سند خودش از صفان ابن یحیی ابراهیم ابن ابی زیاد، از ابو حمزه سومالی، از ابو خالد کابلی که اینها بزرگان صحابه اهل بیت بودند نقل میکنه که ابو خالد کابلی میگن که من بر امام زین العابدین علیه السلام وارد شدم و سخنانی با هم صحبت کردیم تا من بهشون گفتم که ابن رسول الله ثم یکون مازا، بعد چه اتفاقاتی میفته. امام فرمودن که ثم تمتد الغیبه به ولی الله عز و جل الثانی عشر من اوصیاء رسول الله والائمه بعده، بعد غیبت اتفاق میفته، غیبت هم برای امام دوازدهم از اوصیاء جانشینان پیامبر اتفاق خواهد افتاد و دوازدهمین امام بعد از پیامبر. بنابراین چنان که میبینید ما در روایات صحیح السندمون از ائمه مختلف، چون دیگه الان فرصت نمیشه من امامان دیگر رو نمیخونم، ولی از ائمه مختلف ما روایات صحیح السندی داریم که برخیشون اینطور کاملا هم ریز اشاره کردن که اون کسی که غائب خواهد شد دوازدهمین امامه، بنابراین اون کسی که غائب خواهد شد هم از اول معلوم بود و این خبرها رو دادن و طبق این اخبار معلوم میشه که غیبت با روایات صحیح السند برای ما رسیده و طبیعتا ما طبق این روایت اعتقاد به غیبت امام دوازدهم داریم.
بله بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم. اینم برای اونایی که گفتن ما روایت صحیح السند و همچین درست درمون قابل اعتنا رو چه به غیبت امام زمان داریم یا نداریم. دارید گامی به سوی ظهور رو میبینید. به صورت زنده این برنامه تقدیمتون میشه. به اونایی هم که تکرار برنامه رو میبینن سلام عرض میکنم. فردا تکرار برنامه رو دارن میبینن. انشالله که حالشون خوب باشه. راه ارتباطی رو بچه ها زیرنویس داریم؟ سید محمود حسینی عزیزم. بله، راه ارتباطی از این طریق برامون پیامک بفرستید و زنگ بزنید و سوالای مهدویت خودتون رو بپرسید. واقعا ظهور کی اتفاق میفته؟ چه روایاتی داریم؟ نشانه های ظهور چی هست؟ دجال کیه؟ صوفیانی اصلا مأموریتش چیه؟ قراره چه کار بکنه؟ و یک عالمه سوال دیگه منتظرتون هستیم. خب استاد اگر اجازه بفرمایید با پیامک ها و نظرات مردم بحثمون رو آغاز بکنیم و سوال های مردم رو بپرسیم. حمید مؤتمن از ساری، آیه دکتر گفتن که با سلام، کسانی که آقا را دیده اند چهره نورانی ایشون رو چطور توصیف کردند؟
بله خدمتتون عرض بکنم که اگه بخواید تفصیلش رو ببینید، یعنی بینندگان بزرگواری که بخوان ریز این موضوعات رو ببینن، میتونن به یه مقاله‌ای که حقیر نوشتم عنوانش هست جمال یار، میتونن توی اینترنت هم جستجو بکنن، فایلش در اینترنت هست.
بله.
مقاله جمال یار در مجله انتظار که مرکز تخصصی مهدویت منتشر میکنه در شماره 15 چاپ شده. ما در اونجا اوصاف حضرت رو از روایات و کسانی که امام رو دیده اند به صورت جزئی و مستند نقل کردیم. نکته ای که وجود داره اینه که همونطوری که تو روایات قیافه ظاهری امامزمان علیه السلام نقل شده، دیدار کنندگان هم همونطور نقل کردن. مثلا ما تو روایات شیعه و سنی هم داریم، نه فقط تو روایات شیعه، تو روایات شیعه و سنی داریم که امامزمان علیه السلام اجل الجبهه و اقن الانف هستن، یعنی پیشانی بلند و نورانی دارن، پیشانی بزرگی دارن و بینی کشیده و باریکی دارن. این تو روایت شیعه و سنی آمده. غیر از اونها ما روایات زیادی داریم که مثلا حضرت متوسط القامه هستند و رنگ پوستشون سفید مایل به سرخیه یا سرخی مایل به سفیده و البته گفتند به خاطر شب زنده‌داری های طولانی امام چشمهاشون کمین گود افتاده و چهره ایشون به زردی هم میزنه به خاطر کمخوابی هایی که حضرت دارن. و قیافه ای که اینطور برای حضرت گفتن و البته تو روایات ما هست که اشبه الناس به رسول الله هن. یعنی همون قیافه ای که تو روایات برای پیامبر هم گفته شده، خب طبیعتا قابل تطبیق بر امام مهدیه. اونایی هم که ملاقات کردن همین رو گفتند و البته چهره جوانی داره، بین 30 تا 40 سال دیده میشه. یکی از بهترین نقلهایی که دیدار کنندگان دارند مرحوم علی ابن مهزیار اهوازیه.
بله.
که با امام زمان دیدار کرده، ایشون خیلی زیبا چهره حضرت رو بیان میکنه که میتونن در کتاب کمال الدین یا غیبت شیخ طوسی، استنادات اصلی منابع اصلیش، این رو ببینند. یا توی اینترنت هم میخوام بگردن دیدار علی ابن مهزیار اهوازی. در اونجا علی ابن مهزیار وقتی خدمت امام زمان میرسه قیافه امام زمان علیه السلام رو نقل میکنه، ولی کلیاتش اینجوریه که جوانیست، بین 30 تا 40 ساله دیده میشه، موی سفیری بر سر و صورت نداره، صورتش کم گوشته به اصطلاح خودمون، گونه نداره، یعنی صورت
توپل و پری نداره.
بله. و برخی ها گفتن که ریش بلندی هم نداره و توی البته تو روایات هم هست این مسئله. و هر کدوم قیافه گفتن متوسطی داره و قیافه به اصطلاح اندام، حالا به تعبیر راحت ترش، ورزشکاری داره، عضلانی داره، چارشونه هست به تعبیر خودمون. اینا کلیاتی از اوصاف ظاهری حضرت که چه در روایات و چه در ملاقات هایی که اوصاف حضرت رو گفتن نقل شده.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. بریم به اتاق فرمان. بچه های پاساج به ما بدید، برمیگردیم در خدمت.
على خدي دموع الشوق وجريح العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكاة أوطاني طال الاغتراب كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا قبيل.
خب خیلی دوستتون دارم، شبتون بخیر باشه. ایشالله در کنار هم که هستی در کانون گرم خانواده گاهی وقتا بیام راجع به این مباحث با هم صحبت کنیم. آقا سرانجام دنیا چی میشه؟ توی یهودیت، در مسیحیت، در زرتشت، توی همه ادیان. بچه گوشی منو خاموش بکنید، صحبتهایی که میکنید پخش نشه. همه جا راجبش صحبت شده. خب این اتفاق چجور دنیا رو بخواد تغییر بده؟ پیامک بفرستید، زنگ بزنید، راه ارتباطی هم که زیر نویس هست براتون تعارفم نکنید، اسمتون یادتون نره. خب با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری، کارشناس پژوهشگر و استاد مباحث مهدوی در خدمتتون هستیم. آیه دکتر جعفری، چون به اوصاف ظاهری حضرت اشاره کردیم و روایاتی هم داریم که یمشی فی الاسواق و در بین مردم حضور دارن، حج به جا میارن و همه اینها، یک سوالی که مطرح شده این که کار حضرت چیه؟ آیا اصلا امام زمان یک اقدام اجتماعی داره؟ کار فیزیکی حضرت دارن یا خیر؟
خدمتتون عرض بکنم که بله، ما اصلا یه موضوعی که در مهدویت داریم که یکی از موضوعاتی که بهش میپردازیم خود نقش امام در دوران غیبته، یعنی یه بحث مفصلی داره، چند جلسه ما این رو تبیین میکنیم که نقش امام در دوران غیبت چی هست.
بله.
اما بخوایم کوتاه اشاره بکنیم اینه که امام دو تا نقش متفاوت دارند. یک سری از نقش های امام نقش های تکوینی هستند که مربوط به جایگاه امام هست در عالم آفرینش که ما در بحث‌های گذشته به اونها مفصل پرداخته بودیم، مثل همین بحث واسطه فیض که گفتیم یکی از کارهایی که امام انجام میدن اینه که تمام نعمتها رو از خدا میگیرند و به ما سوی الله میدند و کانال رسیدن نعمت ها به انسان ها هستند. امام معلم فرشتگان هستند. فرشتگان تمام دستوراتی رو که خداوند بیان میکنه اینها رو از امام میگیرند. بنابراین مدیریت عالم در دست امامه و فرشتگان کارگزاران امام هستند. خب اینها میشه جایگاه تکوینی امام، یعنی نقشی که امام در جهان خلقت داره.
آه.
البته اینها چون برای ما محسوس نیستن، ممکنه که کسانی بگن خب حالا ما میخواییم بیشتر در رابطه با چیزهایی که برای ما محسوسن صحبت بکنیم.
آه.
ما بخواییم در رابطه با مسائلی که محسوسن صحبت بکنیم، یکی از بهترین سندهای ما خطبه 150 نهج البلاغه است که در اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره میکنند به کسی که قرار دوران غیبت رو درک بکنه از اهل بیت.
بله.
و بعد کاری رو که در دوران غیبت خواهد کرد اونها رو بیان میکنند. که من یه لحظه این حدیث رو بیارم که بینندگان بزرگوار هم ببینند، من از روش برای بینندگان عزیزمون بخونم.
حدیث رو اگه حسن چند جمله بگید بچه هم میارم برامو.
خدمتتون عرض بکنم که در اون روایت ما میفرماید که کسی از اهل بیت که دوران غیبت رو درک میکنه، یحظو فیها مثال صالحین، یعنی همانند گذشتگان عمل خواهد کرد و یمشی به سراج منیر، با چراغی روشن راه میره در بین مردم. و بعد کارکردهاشو بیان میکنه که امام در اون دوران چی کار میکنه. یکی از کارکردهایی که در اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام بیان میکنند اینه که لیعتق رقن، یکیش اینه که اگر کسی گرفتاری هست، مشکلی داره، امام زمان علیه السلام مشکل او رو حل میکنه و او رو از این بند رها میکنه. و نکات مهمش اینه که امام میفرمایند که امیرالمؤمنین میفرمایند که یستع شعبن، یکی از کارهای امام زمان علیه السلام اینه که گروههایی رو که دور هم جمع شدند و دارن کارهای باطلی میکنند، اینها را از هم میپاشونه امام. و یشعب و صدعن، همونطوری که بینندگان بزرگوار هم میبینند، و یشعب و صدعن یعنی افراد پراکنده ای رو دور هم جمع میکنه.
آها.
بعد امام اینا رو چجوری انجام میده این کارها رو؟ فی سترتن عن الناس، در پرده ای از چشم مردم. یعنی اینکه چی این گروه پاشوند از هم؟ یه گروهی جمع شده بودن، داشتن کارهای خلاف میگردن، علیه اسلام، علیه تشیع فعالیت میکردن، این گروه از هم پاشید. چی اینو از هم پاشوند؟ امیرالمومنین فرمود این کار امام غائبه، اما فی سترتن عن الناس، در پرده ای از چشم من،
در خفا هستن.
بله. یا مثلا یسعب و شد و یشعب و صدعن، یعنی اینکه الان یه گروهی دور هم جمع شدن، فعالیت خیلی خوبی میکنن، اگر کسی بخواد ریشه یابی بکنه که اینا رو چی به هم رسوند، اینا چجوری با هم به قول امروزی ها مچ شدن، هماهنگ شدن که اینجوری دارن کار میکنن، میفرماید این فی سترتن عن الناس لا یبصر القائف اثره، حتی کسی که قائف است، قائف به کسی میگن که به قول امروزی ها این کارگاه های آگاهی هستن، میان اثر انگوش بر میدارن.
بله.
و به حساب میگردن ببینن کی بوده اینجا، کی این کارو کرده. قائف در زمان گذشتن به کسی میگفتن که قدم شناس بوده،
یه جوری کارگاه بوده مثلا.
بله دیگه، بله، یعنی به نکات خیلی ظریف نگاه میکرد، اصلا از جای پا میفهمیده که این جای پای کیه، چند ساله بوده، چه وضعیتی داشته. به اینا میگفتن قائف. و کسی بوده که مثلا قیافه شناس بوده. آه. یعنی کل این مسائلی که به قول شما چیزی که به کارگاهی مربوط میشه، کارگاه ها، امام میفرمایند که افراد قائف هم حتی اگه بخوان نگاه کنن، افراد متخصص بیارن که ببینن کی این جمع و پاشون، یا چین جمع و دور هم آورده این افراد پراکنده رو، یا این فلانی که گرفتار بود این چجوری از این مهلک نجات پیدا کرد؟ امام میفرمایند که لا یبصر القائف و اثره، قائف نمیتونه اثری از او پیدا بکنه، ولو تابع نظره، یعنی ولو چندین بار هم بخواد تکرار بکنه تحقیقشو، از اول شروع کنه باز این کار رو بکنه، هر چند هم بخواد این کار رو بکنه نمیتونه پیدا بکنه. بنابراین یکی از کارکردهای خیلی روشنی که کارکرد اجتماعی امام هست در دوران غیبت، هم کارکردهای فردیشو امام بیان میکنه، لیوهل فیها ربقن، یعنی گرفتاری رو آزاد میکنه، یا مثلا و یعتق رقن، یک کسی که در یه جایی به بند افتاده او را آزاد میکنه، یعنی کارهای فردی، کمکهای فردی میکنه که کسی نمیتونه بفهمه این گرفتاری چجوری حل شد.
درسته.
و هم گفتیم به کارکردهای اجتماعی اشاره داره تو این حدیث که بیان میکنه که گروههایی رو پراکنده میکنه، یسدع و شعبن یا یشعب و صدعن، یه گروه های رو پراکنده میکنه یا پراکنده های رو دور هم جمع میکنه، یا کارکرد های اجتماعیه. خب اینها عرض کردیم مخفی هست که کسی نمیدونه. البته ما برخی حکایت های معتبر هم داریم که در اونها حضرت به روشنی نقش ایفا کردند، مثل همین جریانی که علامه مجلسی نقل میکنه که اون دورانی که بحرین دست پرتغالی ها بود، علامه مجلسی در بهار الانوار در جلد 52 این رو نقل میکنه و خودش میگه این رو من با سند موثق به من رسیده، که در اونجا میگه یک وزیر ناسبی و دشمن اهل بیت بود، این یه اناری رو با یه ترفندی درست کرد که نام خلفا توش بود و بعد شیعه رو در تنگنا گذاشتن که آقا این انار شما چه پاسخی دارید. اونجا داره که امام زمان اومدن و خودشونو معرفی کردن به بزرگ شیعیان محمد ابن عیسی بحرینی و گفتن که این طرفن چجوریه و شما برید پیش حاکم بگید. بنابراین در عرصه های سخت البته امام ظاهر هم شده، مشکل شیعیان رو، مشکلات اجتماعیشون رو حل کرده، مثل همین جریان تنباکویی که میرزای شیرازی گفتن من این رو با دستورش از امام زمان علیه السلام گرفتم که تنباکو رو تحریم بکنم. بنابراین ما هم فعالیت های تکوینی برای امام داریم، هم فعالیت های اجتماعی که اجتماعی ها برخیشون پنهانند و برخیشون البته در مواقع بسیار نادر هم آشکارا امام وارد میشن و یه مشکل رو حل میکنن.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم، شب بخیر. همچنان فرصت داریم که گامی به سوی ظهور رو تقدیمتون بکنیم. آیه دکتر جعفری، فرض میگیریم که الان یک نفر اومده کنار دست من نشسته و میگه بسم الله الرحمن الرحیم، من مهدی موعودم، من مهدی موعودم، کمان که کم هم نبودن طول تاریخ، همین شاید دوروبر خودمون چند سال اخیر هم نگاه کنیم زیاد بودن. اگه با یه چنین فردی ما مواجه شدیم، اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ چی بپرسیم؟ اولین جمله، اولین حرکت. یکی از دوستای ما خیلی جالب بود، نمیدونم حالا به شوخی بود یا به هر چی، میگفت که من اگه باشم شمشیر برمیدارم گردنشو میزدم، اگه امام زمان باشه که نباید که بمیره، اگه هم نبود چون دروغ بسته خب بهتر که مرد. حالا نمیدونم واقعا با چه کار کرد.
خدمتتون عرض کنم، البته اگر یعنی مواردش با هم فرق میکنه، یه موقع از خب کسی میاد و سخنی میگه، مثل این ملاقات هایی که نقل میشه، به هر حال وقتی کسی توفیق ملاقات حضرت رو پیدا میکنه، همون در برخی موارد که اتفاق میفته حضرت خودشون رو معرفی میکنن و میگن من همون کسی هستم شما مشتاق دیدارش بودید یا همون امام مهدی هستم. خب طبیعتاً میخوام بگم بسته به موردهاشه، یعنی اینطوری که دوست شما گفته هر کی بگه یه چنین کاری میکنیم، نه، البته بسته به موردشه. یعنی اگر کسی آمد و ادعا کرد من امام مهدیم، بسته به اون مورد و مصداقش آدم باید ببینه که خب حالا میگه امام مهدیم که چی. اگه میخواد بگه مثلا پس بیاد برای من مثلا یه پولی بده یا بالاخره دیگه مغازه‌ای برای خودش باز کرده، مرید داره جمع میکنه. خب معلومه که امام مهدی این کارها رو نمیکنه. اما یه موقع شما متوسل شدید، مریض مثلا لاعلاجی دارید، خب حضرت میاد میگه من امام مهدیم و میخوام ایشون رو شفا بدم یا خود شما رو شفا بدم. بعد هم شما میبینید بله یه چیزی که دکترها جوابش کرده بودند یا گفته بودند این بیماری به این صورت خوب نمیشه یا فلان، مثل همین جریان جناب اسماعیل هرقلی که با سندهای معتبر در کشف القمه مرحوم اربلی میاره که در اونجا فرد زخمی شده بوده، دوران سید ابن طاووس بوده، سید ابن طاووس رو میبره پیش اطبای بغداد، در پاش یه زخمی ایجاد شده بوده که اطبای به اصطلاح بغداد میگن که این زخم قابل درمان نیست چون کنار عصب رگ اصلیه و دست بزنیم به هر حال مرگش احتمال خیلی بالاست، احتمال مرگش. خب به هر حال ناامید میشه، بعد با سید ابن طاووس خداحافظی میکنه و چون تو بغداد بوده میگه مثلا سری به سامرا بزنم تو این نزدیکی و به اصطلاح قبر عسکریین علیهم السلام رو زیارت بکنم. وقت تو راه زیارت امام رو میبینه، خودش میگه که امام دستی به محل زخم من زدند و بعد هم به من گفتند که مشکلی نداری و بعد خودشون رو اونجا معرفی کردن، گفتن من کی هستم. من خیلی التماس کردم که با حضرت برم، گفتن نه ما کسی رو همراهمون نمیبریم. خب حالا از کجا معلوم میشه ایشون امام زمان بوده یا نه؟ خب طرف میگه من بلا فاصله بعد از رفتن اونها پامو نگاه کردم، اول فکر کردم مثلا اشتباهی دارم پامو نگاه میکنم، یعنی اینطور سریع خوب شدیم بیماری. بعد هم برمیگرده بغداد، اطبایی که قبلا دیده بودند در از چند روز دیگه برمیگرده بغداد، اونا دوباره میبینندش، یعنی یک چیز بسیار مستندی میشه. میبرن پیش خلیفه که آقا ما این بیماریشو دیده بودیم، زخمی بود نمیشد معالجش کرد، یعنی کاملا بهبود پیدا کرده، حتی توی اون جریان هست که حتی روی پوستش مو هم رشد کرده بود، یعنی میگفتن اگه حتی بخواد این زخم بهبود هم پیدا کنه به هر حال دیگه عادی نمیشه، این محلش میمونه، حتی گفته بودن محلش رفت. به هر حال یه موقعی قرائنی وجود داره، خب طبیعتا میشه اون ملاقات های معتبر دیگه، کسی از رفت رو دیده. اما اگر کسی بخواد بگه مثلا من امام مهدی هم میخوام ظهور کنم شما بیاید یار من بشید، این ها بستگی به علائم ظهور داره. یعنی اگه بخواد بگه من امام مهدی، ما میگیم خب اگه شما امام مهدی هستی هر موقع علائم ظهور آمد و بعد شما قیام کردی معلوم میشه شما امام مهدی هستی، ولی الان که بنابراین مورداش البته با هم فرق میکنه، یعنی آدم باید ببینید خودش تو چه موقعیه، چی میخواسته و او الان چه حرفی میزنه، چه کاری میکنه. بنابراین نمیشه یه کاسه گفت که یه جوری باید برخورد،
با همه یه جور برخورد کرد. خب استاد فکر کنم 3-4 دقیقه فرصت داریم و سوال ها هم زیاد هستن. عبداللهی از هندیجان خوزستان پیامک فرستاده، خدا قوت. حسین از ایتالیا خسته نباشید، گفته آقا حسین خیلی مخلصم. و علی از مشهدم سوال پرسیده، حالا مطرح خواهم کرد. یک سوالی که پرسیدن استاد اگه شد کوتاه برمون بگید، گفتن که امام زمان در این عبور و مرورهایی که در دوران غیبت دارن به غرب و کشورهایی که حالا به ظاهر ما میگیم گناهکارن، نمیدونم مثل آمریکا فلان اینها، اونجا هم میرن با مشکلات مردم رو حل میکنن، بهشون سر میزنن یا فقط برای مسلمان ها و شیعه هاست؟
بله همه جا میرن، یعنی ما تو روایات امیرالمومنین داریم که یجول فی مشارق الارض و مغاربها، در شرق و غرب عالم حرکت میکنه و یسلم علی الجمابه، به گروه ها سلام میده. بنابراین نه ویژه شیعه، نه ویژه مسلمان ها، نه ویژه مثلا غرب آسیای نقطه مشخصی است، در همه جای عالم حضرت رفت و آمد دارند، از اعمال همه عالم با خبرند و هر کسی هم مستعد کمک باشه طبیعتا ازت کمکش میکنه.
بله. و سوال بعدی که پرسیدن این که آیا تا به حال زنی خدمت امام زمان مشرف شده است؟ آنچه که تا به حال شنیدیم همه داستانها مرد و آقا بودند.
خدمتتون عرض کنم چرا، اتفاقا کتابای مستقلم نوشته شده، اگر بینندگان بزرگوار بخوان تو همون اینترنت میتونن جستجو بکنن. تشرف بانوان، برخی کتاب ها ویژه تشرف بانوان نوشته شده و بانوانی که به محضر امام زمان علیه السلام رسیدن اونها رو بیان کردند و نوشتن.
پس این اتفاق افتاده.
بله، کتاب مستقل هم داره.
بسیار خب. علی از مشهد استاد گفته که لطفاً راجب شعیب ابن صالح کمی برامون توضیح بدید، خیلی مختصر.
عرض کنم که اصل شعیب ابن صالح و این که از قبیله بنی تمیمه، این مقدارش در روایات شیعه آمده. یعنی ما یه شعیب داریم که اسم پدرش صالحه و خودش از قبیله بنی تمیمه، و اینکه در مقابل سپاه امام زمان حرکت خواهد کرد، یعنی پرچمدار حضرت، به نوعی میشه گفت فرمانده بارز سپاه جنگی امام زمان علیه السلام. این مقدارش در روایات شیعه آمده.
اسمش استاد نمادی نیست واقعا شعیب ابن صالح یا یه نماده؟
ما تا جایی که اجازه پذیر، یعنی ما تا جایی که خود روایت قابل پذیرش باشه، اجازه نداریم نمادین معناش کنیم، مگر اینکه نشه به ظاهرش تمسک کرد، یعنی خود ظاهر رو نشه قبول کرد. مثلا وقتی تو روایت میگه دجال خری داره که بین دو چشمش چند کیلومتره، خب طبیعتا این رو ظاهرش نمیشه پذیرفت، چون ما خری تو بیرون که به این بزرگی باشه نداریم. بنابراین میگن این سمبل نماده، چون ظاهرش نمیشه پذیرفت. بنابراین تا جایی که روایت ظاهرش مشکلی نداشته باشه، ما نمیتونیم حمله بر سمبل بودن و نمادین بکنیم. بنابراین وقتی گفته که اسم شعیب اسم پدرش صالحه، ما میگیم اسم خود شعیب اسم پدرش صالحه. دیگه نمیشه کسی بگه نه شعیب مثلا معنای لغویش منظوره، یا شعیب باید بریم ببینیم مثلا تو عرب به چه معناست، معادله مثلا فارسی یا انگلیسیش رو پیدا بکنیم. نه، قطعا اینجوری نیست. ما وقتی بیان میشه به همون مقداری که تو روایت آمده باید بسنده کنیم، مگر قرینه ای باشه که مجبور بشیم از ظاهر حدیث دست برداریم. اما بقیه ویژگی هایی که برای شعیب گفته میشه، نمیدونم مثلا قیافه ظاهریش اینجوریه یا قدش اینجوریه چهرش اینجوریه، اینا هیچ کدوم تو روایات شیعه نیامده. بنابراین ما فقط همین رو داریم که فردی به نام شعیب فرزند صالح از قبیله بنی تمیم از فرماندهان نظامی امام زمان علیه السلام خواهد بود، اما دیگه ویژگی های دیگه‌اش رو ما نداریم. البته یه روایت مرسل، یعنی بدون سند، از امام سجاد علیه السلام در غیبت شیخ طوسی هست که محل خروجش رو سمرقند بیان کرده، اما ویژگی های ظاهری شعیب در روایات ما نیامده. در روایات ضعیف اهل سنت آمده که قابل اعتبار نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. دست بچه ها درد نکنه، یه چند دقیقه به ما فرصت دادند. خب پرسیدن آیا پیشبینی چگونگی مرگ اون حضرت یا شهادتشون ذکر شده؟
برخی آمدن به روایات کلی استناد کردن، مثل روایاتی که میگه ما منا الا مسمومون و مقتول، و گفتن خب وقتی ائمه گفتن همه ما یا با سم یا با شمشیر از دنیا میریم شهید میشیم، پس امام زمان باید شهید بشه، یعنی اینطوری از کلیات استفاده میکنن. ولی در رابطه با امام زمان علیه السلام، اولا ما حدیثی که به نحوه کشته شدنش یا شهادتش اشاره بکنه مطلقا نداریم، و اینکه خیلی تو زبان ها معروف شده که یه زنی، نمیدونم یهودی، قیافش اینجوری شبیه مرداز ریش داره، از پشت بام یه سنگی میندازه امام رو به شهادت میرسونه، اینا هیچ پایه و اساس حدیثی نداره. یعنی نه تو سنی، نه تو شیعه، نه ضعیف، نه قوی، اصلا حدیث نداره. و یه نفری از خودش حالا چجوری دوچار این فکرها شده این رو بیان کرده. بنابراین قاتل امام زمان معلوم باشه کیه فلان، این جور چیزا رو نداریم. و در رابطه با از دنیا رفتنشون هم دو تا نظره. عرض کردم برخی با توجه به روایت کلی میگن شهید میشه، ولی به نظر خود ما روایاتی در رابطه با خود امام زمان آمده تعبیر موت رو داره، جاء الحجت الموت. بنابراین به نظر ما امام زمان انسان به مرگ طبیعی از دنیا میرن، و علل قاعدن به نظر ما اینجوری که باید همینجوری باشه، چون امام بیاد جهان رو پر از عدل و داد بکنه بعد اینقدر مردم بد بشن که بخوان امام بکشند، اون وقت باید بگیم خب کل تبلیغات امام زمان هیچ شده دیگه، یعنی بازم برگشتیم سر خونه اول که امامو میکشتن. نه دیگه، طبیعتا با این همه فعالیتی که امام میکنه، با بلوغ عقلی مردم، با رفاه همگیر هیچ مشکلی وجود نداره، چطور ممکنه کسی به قدری بد بشه که بخواد امام معصوم رو بکشه؟
بله.
بنابراین به نظر ما چنین چیزی اتفاق نمیفته و امام به مرگ طبیعی از دنیا میره و هنگام قبل از کمی قبل از رحلتشون هم امام حسین علیه السلام به دنیا رجعت میکنه، برمیگرده و وقتی امام از دنیا رفتند امور کفن و نماز و اینها رو دفنشون رو امام حسین عهده‌دار میشه و بعد حکومت رو امام حسین علیه السلام ادامه میدن.
آها بله، خیلی ممنون از شما. تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم. آها، راجع به جا و مکان دفن امام زمان چطور استاد؟
نه چیزی نیامده، البته محل حکومتشون رو گفتن که در کوفه است، شاید از اون بشه استفاده کرد که خب مثل امیرالمؤمنین کنار امیرالمؤمنین دفن بشند. اما نه، چیزی توی روایات نیامده.
بله، سوال بعدی این که آیا ممکن است گناهکاران هم در لشکر امام زمان علیه السلام باشند؟
اگر به این معنا که یعنی توبه بکنند، بله، ما توی روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که و دخل فیه شبه و ابدت الشمس و القمر، یعنی بعد از قیام امام زمان علیه السلام کسانی جز یاران امام میشن که الان شبیه آفتاب پرست و ماه پرستن، یعنی نه تنها گناهکار، کسان مشکل عقیدتی عمیق دارن، حتی به خدا و پیغمبر معتقد نیستن، اما بعد از ظهور طبیعتا پیام امام رو که میشنوند او رو پیام حقی میبینند، انسان حقی میبینند و از اعتقادات باطلشون دست برمیدارن. بنابراین اگر کسی بتواند از اعمال بدش دست برداره راه بازه، ولی این که ما میگیم باید برای ظهور آماده شد به خاطر اینه که وقتی انسان گناه میکنه معمولش اینجوریه که دیگه دلش اجازه نمیده، یعنی توفیق یاری حضرت رو پیدا نمیکنه، یعنی میبینه که من اصلا دیگه اصلا این حرفا خوشم نمیاد، یعنی حرفی که امام داره میزنه اصلا به دل من نمیشینه و من دنبال یه چیز دیگه ام. به همین خاطری که ما میگیم انسان نباید گناه بکنه، باید انسان صالحی باشه که وقتی امام میاد رو دعوت به خیر میکنه بپذیره. گناه این مشکل رو داره. البته یه آدمای بی‌خبرن، درک کردم اونها چون روح سالمی دارن با دیدن پیام سالم امام وارد در جرگه یارانشون میشن. بنابراین راه بازه، ولی اینکه کسی که گناهکار خودش بتونه ترک بکنه و بیاد، البته اون یه بحث دیگه،
این یه داستان دیگه. خیلی خوب، نکته خوبی بود. مراقب اعمال و رفتارمون باشیم. آقای دکتر خیلی ممنونم. خیلی لطف فرمودید.
سلامت باشید. انشاءالله ما خوشحال شدیم که باز توفیقی شده امشب هم خدمت بینندگان بزرگوار باشیم و از همشون التماس دعا داریم.
سپاسگزارم از شما. دوستای خوب من، اول اینکه ممنونم از بچه های پخش که به ما فرصت دادن و نکته دوم تشکر به خاطر حمایتاتون از شبکه و جبهه رسانه‌ای اهل بیت و نکته سوم هر کس که بمیره ما به زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. مراقب اعمال و رفتارمون باشیم، نکنه ظهور اتفاق بیفته مثل قیامت که ناگهانیه، بعد ما غافلگیر بشیم، بعد ندونیم اصلا با خودمون چند چندیم، تکلیفمون چیه، نکنه خدای نکرده فشارهای اقتصادی و این مسائل روز و سیاسی و ایکس و ایگرگ و اینها باعث بشه که ما بیخیال اون داستان واقعی سرانجام هممون بشیم که قرار هست به کجا ختم بشه. بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور بلایت،
تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح